الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما در ارتباط با فرمایشات بررسی فرمایشات مرحوم قدیری بود در نقد فرمایشات استادشون هست امام. حالا ما دیگه چون اجمالاً گفتیم ورود میکنیم و خیلی هم قرارشو طول ندیم، گفتیم تقریبا ما سه مرحله داریم. مرحله اول این بود که ما مسئله در واقع خطاب قانونی را در نظر بگیریم و بگیم خطاب یک مرحله است، مسئله تقنین و حد وسط تقنین مسئله دوم، مرحله دومه. و در مرحله سوم هم آمدیم گفتیم که ما وقتی با خطاب کار میکنیم حواسمون باشه که یه بیاناتی در عبارات آخوند و شیخ وجود داره که اینها ولو آنکه مسئله خطاب را و حیث خطاب قانونی رو قائل نیستند، یک تعابیری درباره عام و مطلق دارند که عام و مطلق را از باب عام قانونی و مطلق قانونی به کار میبرن، که انه اون تأثیر مسئله تقنین را در حد عام قانونی و مطلق قانونی مخصوصا آخوند قائله. حالا این سومی رو گفتیم آخوند عبارتی داره، قبلا هم عبارت آخوند رو در اون بحثای خودمون خوندیم، اما اینجا اشکالی نداره که عبارت آخوند را آخوند در بحثای عام و خاص وقتی که خلاصه مسئله را بررسی میکنن که آیا عام مخصص حجت فی ما بقی فی ما علم عدم و دخوله فی المخصص مطلقا یا نه. اونجا بحث میکنن که اگر من گفتم عام مخصص خلاصه مجازه، باید ببینم آیا این مجاز در ما بقی حجیت پیدا میکنه یا نه. اگر گفتم عام مخصص حقیقته، باید ببینم این عام مخصص تکلیفش نسبت به ما بقی چی میشه، حجیتش اونجا چی میشه. بعد اونجا آخوند اون بحث فنی و معروف رو مطرح میکنن که ما قبول نداریم که تخصیص مستلزم مجازیته، تا در حجیت عام نسبت به ما ادای مخصص گرفتار بشیم، چون اگر مجاز باشه شبهه تعدد مجازات پیش میاد و گیر میکنیم، ولی ما اصلا مجازیت رو قبول نداریم. بعد تحلیل میکنن که در تخصیص به متصل ما مجازی نداریم، خاطر اینکه در متصل تخصیصی در واقع اتفاق نمیافته، ما تعدد دال و مدلول داریم، دائره مدخول اون کل زیق و سعه پیدا میکنه، کل عالمه یا کل عالم عادله، مثل الف سنتن الا خمسین آماس که الف باید سر الف بمانه، خروجش بشه 950. ازا تعابیر خیلی فنی و دقیقی به کار میبرن که در جای خودش مذکوره که ما در موارد تخصیص به متصل مشکلی نداریم، اما در موارد تخصیص به منفصل که مولا ابتدا عامی رو به کار میبره ولی بعدن کاشف به عمل میاد که او عام مراد نیست، واقعا اون عام رو به عمومیت اراده نکرده، اکنون کل عالمین گفته ولی واقعا فساق رو اراده نکرده، اونجا آخوند یه جمله ای داره، این جمله از اون جملات عسکرم ارزشمند آخونده، که در اونجا عام خواسته شده واقعا، اما عام قاعدتا و قانونا خواسته شده. بعد فائده این اراده عموم چیه؟ آخوند میگه فائدهش اینه که در واقع مرجعی وجود داره که در شک شما دیگه به این عام مراجعه میکنید. و اما فی المنفصل فلعن ارادت الخصوص واقعا، ولو من واقعا عالم عادل رو میخوام، لا تستلزم استعمال عام را در اون خصوص. و اینکه من بگم و لا تستلزم اینکه خاص رو من قرینه قرار بدم بر اراده خصوص، بل من الممکن قطعا استعماله معخوف العموم قاعدتا، بلکه من الممکن اینه که من بگم در این حالی که اون عالم عادل رو میخواد ولی عام رو در عموم استعمال میکنه. چرا؟ چون قاعده ای در اختیار من قرار بده به نام اصالت العموم. وقتی قاعده اصالت العموم رو به من میده، اون میشه مرجع من در شک. ممکنه بعدن به من بگن فحص کن، اما تو مرجعی داری، اگر شک کردی عموم محکمه، عموم قاعده ای قاعدتاً. این تعبیر قاعدتاً خیلی به نظر ما بار داره و گفتیم انصافاً از شاهکارهای کلام آخونده. اون موقع من یه عموم قاعده ای دارم که اون رو میخوام به عنوان یه قاعده. بله، هر جا من یک در واقع قرینه اقوایی دارم از این قاعده صرف نظر میکنم به خاطر اون اقوایه. تو تعبیر خود تحکیما للنص عبل اثر علی الظاهر. بله، اونجا آیه آخوند خلاصه خیلی با دقت درست میکنن این رو، که ما گفتیم اگر اینطور باشه حواسمونو بدیم، ما در واقع ولو خطاب رو شخصی میدانیم ولی محتوای خطاب یه عام قانونیه، یه مطلق قانونیه. این عام قاعدتاً که ملجع من باشه برای در واقع استفاده های عقلاییم منافاتی ایجاد نمی کنه. ولذا اگه خاطرتون باشه وقتی عبارات آیه قدیری رضوان الله تعالی علیه رو میخوندیم، عرض کردیم که خب اگه واقعا بعضی از فرمایشات ایشون اینطور باشه، خب این به همون به حرف آخوندم وارد میاد، در صورت که اینطوری نیست. ایشون اشکالاتی میگرفتن، ما گفتیم نه، عقلاییه که من یک قاعده در اختیار فرد قرار بدم، بعد اون قاعده را به مقداری که حجت برخلافشه بعد بیرون میکنم، هیچ اشکالی نداره. این عموماتی که خلاصه یا اطلاقاتی که در کلام مولا وجود داره همه همینطوره. خب اگه این طور باشه، بحث خطاب چه کار از خطاب نقش خودشو داره؟ اینکه این خطاب محرک من باشه، میتونه خطاب شخصی باشه، میتونه خطاب قانونی باشه. مسئله خطاب سهم دیگری داره که بعد ما در جای خودش بحث کردیم، که امام رضوان الله تعالی علیه خطابات قرآنی رو هم قائله، اونم با روال خاص خودش. و حتی استاد بزرگوارمون از آیت الله جمادی در مسئله خطابات قرآنی و خطابات وحیانی یه بحثی با استادشون علامه طباطبایی دارن. میخوام از کنم سهم خطاب غیر از این نوع این بحثیست که آقایون دارن. خطاب و محرکیت خطاب کار خودشو میکنه. با همین نکته من اون نکته پایانی رو بگم که دیگه این بحث جمع بشه. در همین جا خلاصه مسئله خطاب رو با از تقنین باید جدا کنیم، یعنی اون مقدمه وسط رو که جلسه قبل از کردن، اینجا ما خوب روش تمرکز میکنیم. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه. لذا امام تو مسئله ترتب ما سر درس هم مفصل توضیح داریم، اینا رو در دو مقدمه یعنی جدا میکنن از هم. این که من مسئله تقنین را چگونه انجام بدم و در مسئله تقنین در واقع مراتب حکم را در تقنین چگونه ببینم، غیر از مسئله خطابه، در مسئله خطاب مسئله من اینه که آیا اون حکم قانونی خطابات متعدده یا خطاب واحده و صحت این خطاب واحد و نقش این خطاب واحد در محرکیت عبد چیه؟ این اون یه رواله. من تو فضای خطابه که وارد در واقع تحریک و بعث و زجر و بعد تفکیکش از اون حکم قانونی وضعی میشن، خدا رحمت کنه ایشون رو، اونجاست که با خطاب کار میکنن. به تعبیری که امام اونجا میگفتن کل حکم کلی قانونی فهو خطاب واحد. ببین حکم کلی قانونی که عام قانونی منه مثلا یا مطلق قانونی منه یه بحث دیگه توش دارم، آیا خطاب واحده یا خطاب متعدده؟ و اگر خطاب واحده، این خطاب واحد صحتش چگونه قابل تحلیله؟ یه مسئله خطابه، باید حساب خطاب رو از حساب اون عام قانونی و مطلق قانونی جدا کنم و حواسم باشه اگر میخوام اشکال بگیرم دارم به اون قانونی بودن اشکال میگیرم یا به خطاب اشکال میگیرم. این که تمام شد مسئلهش که شد مقدمه اول و سوم ما، نکته اول و سوم رو گفتیم خیلی مکمل همه. تعبیر قشنگ کل حکم کلی قانونی و هو خطاب واحد، یا نه خطابات متعدد است و همون بحثایی که کرده که آیا ما اینجا لازمه انحلالی قائل بشیم لازم نیست انحلالی قائل بشیم یا نه. این کار خودشو داره انجام میده. خب این کار، اما اون مسئله این که من یه مقدمه دیگری داشته باشم درباره مراتب حکم و بخوام ببینم تو روال تقنین عقلایی وضعیت مراتب حکم چی میشه، من میتونم تو روال تقنین عقلایی بگم حکم یک لحظه فعلیه یک لحظه انشائیه. یا نمیتونم در مراتب تقنین عقلایی فعلیت و انشا را اونطوری که آخوند و شیخ به کار میبرن به کار ببریم. این یه مسئله عقلاییست اینطوری. ولذا اونجا تعابیر قشنگی که از امام میکنم من ناموس المترد به قوانین العالم شروع میکنن انشاء و فعلیت رو بر اساس روال تقنین عقلایی کار باشون میکنن. بعد اونجا ما خیلی استفاده داریم. ببین تعابیرشون تعابیر بسیار بسیار ارزشمندی است که ما هیچ مشکلی نداریم که خلاصه شما میتونید ببین با سیستم ما فعلیت رو از انشا باید با روال تقنین و عقلایی جدا کنیم. با سیستم آخوند انشا رو از فعلیت جدا میکنید، در حدی که مثلا بعدا بررسی میکنن که آقا قدرت رو آخوند در فعلیت دخیل کرده، علم رو مثلا در فعلیت اشکال نداره. بیم ما یک در واقع انشاء و فعلیتی داریم که آخوند درست میکنه، یه انشاء و فعلیتی داریم که ما باش کار میکنیم، خدا رحمتش کنه. این سازمان خلاصه دو سازمانه. حسای قدیر باید اینجا تکلیف خودشو تو این جهت روشن بکنه. تعبیر بسیار خوبی داشت امام مجاب ذالکه، یت تزه ان الفعلیت و شعنیه بالمعنى المعروف من انشائیت الحکم نسبه الى شخص کالجاهل والغافل والصاحی والعاجز و فعلیته بالنسبه الى مقابلاتها مما لا اساس له. این نکته اساسی ها، لأن الاشتراط الشرعی فی بعضها غیر معقول و التصرف العقلی ایضا غیر معقول. اونجا ما مفصل در این رابطه مطالبی رو مطرح کردیم. ما میگفتیم این ربطی نداره به اون مسئله انحلال خطاب یا عدم انحلال خطاب. این بحث مراتب حکمه. البته تو نتیجه یه جاهای همدیگه رو کامل میکنن. ما فضا سازی کردیم، یعنی من خواهشم این بود که خلاصه از اول ما این در واقع مقدمات رو جدا ببینیم، بعد بریم ببینیم چه میخوایم بگیم. خب بله، ما اون موقع وقتی میخوایم بریم سراغ فعلیت و انشاء آخوند، اون موقع باید ببینیم ما میتونیم واقعا اشتراط قدرت رو قائل بشیم شرعا یا عقلا. اون یه بحث دیگریست. ببین هر کدوم از اینا وزن خودش و سهم خودش رو تو این استدلال باید داشته باشه. البته ما بعضی از نتایجی که اینجا میگرفتیم و میگیریم با ممکنه با هر دو مدرسه درست در بیاد. الان دوستان میدونن ما در بحث فقه داریم نشون میدیم که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن اشتراک احکام بین العالم و الجاهل درسته، چون ما یه حکم انشائی مشترک داریم، ولو حکم فعلی را مختص عالم کنیم که آخوند مثلا علم رو تو اون بحث مراتب و حکم دخالت میده. لذا تصویر پیش نمیاد حتی با سیستم آخون. آخون میخواد بگه حکم فعلی مختص عالمه، مثلا حکم فعلی مختص قادره، اون سازمان خب یه جاهایی مشترکه نتیجهش، در اون سازمان شما فعلیت دارید، انشاء هم دارید، دخالت قدرت و علم رو دارید، عام قانونی و عام مطلق قانونیتون هم تو تقنین دارید، ولی خطابتون شخصیه. تو این سازمان شما انشاء و فعلیتتون معنای دیگری داره، ببین خطابتون قانونی، عام قانونیتون هم سر جاشه. یعنی میخواد بگی تقنین هم اقتضا میکنه انشاء و فعلیت رو اونطور که ما میگیم، تقنین هم اقتضا میکنه عام قانونی داشته باشید، روال عقلایی خطاب هم اقتضا میکنه خطاب خطاب واحدی باشه توش انحلال وجود نداشته باشه. ما میخوایم نکته بسیار بسیار مهمی که اینجا با استاد بزرگوارمون حضرت آقای قدیری داریم، خلاصه مهم این مطلب، یعنی این سازمان ها رو ما میخوایم بگیم اگر میخواید با استادتون هست امام یه علمی داشته باشید معلوم بشه چی کار داریم میکنیم. خدا رحمت شو کنه، خیلی انصافاً با دقت اینا را به کار می بردن امام، طوری که از عباراتشون در میان. عزف الیه ان ضروره قائمه به ان الاوامر الالهیه شاملتون للعصات لا به عنوان العصات و المحققون الا انها شاملتون ایزن للکفار ما ان الخطاب الخصوصي الى الكفار وكذا الى الاصاد المعلوم تقيانهم من عقبه المستعجنات. ببین اشکال خطاب یه اشکاله، بل غیر ممکنه لقرض الامعاص، اون موقع اگر شما حکم خطاب عام را مانند حکم خطاب شخصی بگیرید باید این خطاب را از جهت خطاب مشکل ایجاد کنید، کاری نداریم از جهت حکم. و کز الحال فی الجاهل و الغافل و الصاحی، که عرض کردم دیگه این ربطی هم به عصات نداره، خطاب اینجا موضوع بحثه. از لا یعقل تخصیص الخطاب فی مرتبه الانشاء بالعالم الملتفت، خیلی قشنگه. و این کان یسه فی مرتبه الفعلیه، همینجا البته میگیم نه آخوند ما تو اشکال نداره، آخوند میتونه حکم فعلی رو مختص عالم کنه، تصمیم پیش نمیاد، اما نمیتونه خطاب رو مختص چیز کنه. اینا به نظر ما با همین نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، ما حیثیات این رو باید جدا سازی کنیم، حیث خطاب را ببینیم، اثر خطاب را ببینیم، حیث تقنین را ببینیم، اثر تقنین را در خطاب، اثر تقنین را در مراتب حکم، اثر تقنین را در خود محتوا، یعنی اون عام قانونی و مطلق قانونی. به نظر ما اینها باید کاملا شماره گذاری بشه، هیچ ارتباطی هم پیدا نمی کنه به این که من دنبال عینی و کفایی باشم که جلسه قبل عرض کردم. یا تفکیک بین تکلیفی و وضعی قائل بشم، نه خیر، هر کدوم از این حد وسط ها باید در جایگاه خودش اثر خودش رو داشته باشه. بنابراین به نظر ما اشکالی که آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه دارن از این جهت وارد نیست، یه در واقع تطبیقی دادن تو بحث خودمون که اونو قبلا جواب دادیم دیگه، تکرارش نمی کنیم، سر مسئله لقبیت و که اونو همون موقع که عبارت خوندیم گفتیم که این عبارت وزن علمیش از فرمایشات محقق خویی هم پایین تر میاد، سر مسئله این که لقبیتی درباره خیارات و جعل خیار پیش میاد، چون اشاره کردیم که ما اون جواز حکمی را ابعاد از جواز حقی و تعدد حقهای متعدد با حیثیات متعدد رو باید بحث کنیم و اون نقش در واقع خطاب قانونی، حکم عام قانونی رو که میخواد در قالب خطاب واحد بیاد اونو بهش اضافه کنی، همطور که استادشون حضرت امام اضافه کردن. پس پایان بحث ما در ارتباط با این تنبیه رو امروز اعلام میکنیم، تا انشاءالله از جلسه بعد تنبیه بعدی رو در ارتباط با مباحث خیارات انشاءالله در کلمات شیخ و بعد هم محشین مکاسب و محقق خویی و امام و بقیه اعلام دنبال کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.